سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. و اهل بیت الاطیبین الانجبین سیم الحجه بقیت الله العظم فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. شب اول محرم سال 1440 هجری قمری دور هم جمع شدیم تو این ماتمکده و عزاخانه ابی عبدالله الحسین علیه السلام. انشاءالله همین شب اول و لحظات اول نظر ویژه‌ی امام عصر به مجلس و اهل مجلس ما باشه، دعوت کنیم امام زمان رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. این که موضوع بحث ما تو این شب‌های عزیز چی باشه، خیلی روش فکر کردیم، با دوستان بحث کردیم، سرفصل‌ها رو در آوردیم. من در مورد این موضوع که بحث سبک زندگی نبرد بین فرهنگ هاست یه مختصر توضیح بدم که انشاءالله تو جریان بحث قرار بگیریم و وارد بشیم مقدمه و با هم بحثی داشته باشیم. ما اگر بخوام یه موضوعی رو انتخاب کنیم، باید یه موضوع انتخاب کنیم که کاربردی باشه. یه دعایی داره امام سجاد علیه السلام، اینو حتما بگید، بخواید از خداوند. اللهم اشغلنی بما تسألنی غدا عن. کسی میدونه معناش چیه؟ خدایا مرا مشغول کن به چیزی که فردای قیامت از همون چیز از من سوال میکنی. این دعا میتونه محور همه کارهای ما باشه. آقا پدر مادر به فرزندش گفته، پسرش گفته، پسرش برو دو تا دونه نون بگیر بیا، این ورداشته خونه جارو میکنه، ظرف میشوره، شب سفره رو باز میکنه، بابا نون نداریم، میگه من که ظرفا رو شستم. آقا شما به همون کاری که بهت گفتن مشغول باش. من الان باید به چی مشغول باشم؟ آیا این رشته ای که تو دانشگاه انتخاب میکنم، این کاری که انتخاب میکنم، این فیلمی که دارم میبینم، شما میزنی یه فیلمی خب شروع میکنی مشغول میشی دیگه، مشغول آدم میشه به این فیلم. اللهم مشغلنی به ما تسألنی غدن ان. خدای من رو تو همه احوالاتم مشغولم کن به چیزی که از من میپرسی. چرا؟ چون فرمود و قفوه هم انها مسئولون. خداوند تو قرآن میفرماید فردای قیامت ماها رو نگه میدارن، قفوه هم نگهشون دارید، دیگه نه کارمان بایسا بیا اینجا. من هم خواهم ازت سوال کنم در مورد نماز. سوال میشه اول ما یحاسب به العبد الصلاة، دیگه چی سوال میشه؟ آقا اگه سوال کردن از یه کاری من یه کار دیگه انجام دادم چه فایده داره؟ در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه نکن. کدوم آدم عاقلیه که میاد آقا یه کامیون آجر رو بردن اشتباه ریخته تو زمین بغلی، این زمینه الف، این زمین شما بوده، داره این زمین رو آباد میکنه، من باید کار خودم رو بکنم. خدا رحمت کنه مرحوم قاضی طباطبایی، اونایی که رفتید نجف اشرف تو وادی السلام نجف، بینین کاروانا رو میبرن معمولا زیارت بود و صالح که میرن اون طرف خبر مرحوم قاضی طباطبایی. ایشون یه روایتی رو، یه حدیثی رو مجبور میکرده که طلبه‌ای که میان پای درسش اون حدیث رو حفظ کنن. اون حدیث اسمش چیه؟ کی میدونه؟ میگفته هر که میخواد بیاد پای درسان اول باید این حدیث رو حفظ کنه. کسی میدونه اسمش چیه؟ ما تو صحبت هم سوالم میکنیم، شما وقتی نکته ای داشتید بگید حدیث چیه، کی میدونه؟ آفرین. یه بار دیگه بگو. حدیث عنوان بصری. من خواهش میکنم رفقا، برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، حتما این حدیث رو بخونید. عنوان بصری یه نفریه که میخواد بیاد خدمت امام صادق علیه السلام مطلب یاد بگیره، میاد در خونه امام صادق، خادم میاد میگه شما، میگه من عنوان هستم، اومدم از امام صادق مطلب یاد بگیرم. خادم میاد پیش امام صادق میگه آقا جان یبن رسول الله، عنوان اومده دم در، میگه که اومدم پای درس شما بشینم، پای محضر شما بشینم. امام صادق علیه السلام فرمود برو به عنوان بگو. امام صادق میفرماید من انسانی کثیر المشغله، کثیر الذکرم، فرصت تعلیم به تو را ندارم. اومد دم در، این عنوان وا رفت، ما اومدیم درس یاد بگیریم. امام صادق ردش کرد. بار دوم اومد، امام صادق ردش کرد. یه چند بار اومد، دلش شکست، گفت ما اومدیم مطلب یاد بگیریم از امام صادق، امام صادق ما رد میکنه. رفت مسجد پیامبر تو مدینه، متوسل شد به پیامبر، خدایا به حق رسول الله دل فرزند رسول خدا رو با من نرم کن، من راه بده. رفقا آیا امام زمان ما رو راه داده یا نه؟ این بار اومد در زد، امام صادق فهم بیا، حالا بیا. آقا چرا تا حالا راه نمی دادی؟ میخواست ببینه واقعا طالبی، تشنه، واقعا میخوای یاد بگیری یا نه. دیدید برکه سر سیره، حالا مطلبی هم یاد بگیری. مثل این که برخی ها دیدی روزه امام حسین میرن، مثلا میگه فلانجا صبونه میدن، میره اونجا که صبونه بخوره. حالا این فرد مثلا چقدر میخواد یاد بگیره مطلب، تا این که نفر تشنه است، یا من میخوام یاد بگیرم، میخوام بدونم. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب دست بالا و پست. طالب هستی میخوای یه جایی بیل بزنه که مطمئن باشه این حاصل خیزه. چرا با این همه زمین دور و بر یزد؟ شما از یزد را میفتی به توسط زمین طرف دارن، چرا کسی اونجا کشاورزی نمی کنه؟ میگه من الان آب میخواد کشاورزی، باید یه جایی آدم سرمایه گذاری کنه که بدون نتیجه میده. آیا من قابلیت سرمایه گذاری توسط امام زمان رو دارم یا ندارم؟ سوال مهمیه. امام صادق علیه السلام دید نه، عنوان قابلیت داره، یه چند بار گفتن برو بیا میاد. بعد اونجا مطالبی فرمود، یه مطلبشو که ارتباط داره بحثم میگم برگش خودتونه کنه. فرمود اطلب العلم لاستعماله. عنوان اگر یه مطلبی رو خواستی یاد بگیری، اول کار بستشو یاد بگیر. اگه میخوای یه مطلبی رو بدونی، بفهم کجایه زندگیت رو پر میکنه، این مطلبی که داری یاد میگیری به چه درد من میخوره. رفقا ما تو دبستان و راهنمایی درس اینقدر مطلب یاد گرفتیم به هیچ دردمونم نخورد، اصلا نفهمیدیم معادله دو مجهولی. مثلا کی ما تو زندگی اون معادله دو مجهولی و سه مجهولی گیر افتادیم که باید این همه یاد بگیریم؟ نمیگم بده، خوبه، ولی مهمترش بود که به ما یاد ندادن. چرا ما با آیات قرآن جور که باید آشنا نیستیم؟ چرا مهارت‌های زندگی رو بلد نیستیم؟ اینا کاربست، کار بردیه. طرف با خانمش دعوا میکنه، سری میخواد کات کنه، هم با مهارت حل مسئله رو بلد نیست، مهارت تفکر خلاق رو بلد نیست، با بچهش نمیدونه چجوری تا کنه، شکاف بین نسلی میخوره. امروز ما یه مادری صحبت میکردم، اصلا دیدم فضای فکری مادر با فضای فکری دخترش که اختلافی افتاده بود بینشون، 1000 سال فاصله است. اون تو یه فضای خارج از کشور و کانادا و فلان، اصلا اونجا داره سیر میکنه، اون هنوز نه، تو کوچه پس کوچه های قدیم یزده. ما اینجور بودیم، ما اینجور بودیم، ما بودی که بودی، به من چه ربطی داره؟ این که فرمود ابناء زمان باشید، بچه هاتون رو به روز تربیت کنید. ما اگه قراره یه موضوعی رو انتخاب کنیم، باید یه موضوعی رو انتخاب کنیم که لمس کنیم با گوشتمون، با پوستمون، با خونمون. اگه تو مجلس حسین علیه السلام نشستیم و شور زدیم، شور با شعور باشه. اگه عشق ریختیم، عشقی بریزیم که پشت این عشق معرفت باشه. تو این مجلس اومدیم بیرون بفهمیم، علمی رو یاد بگیریم که یه خلایی تو زندگی ما رو پر میکنه. انفاق همینه. وقتی میگن انفاق کنید، یعنی یه جای پولت رو خرج کن که اثر داره. شما وقتی اینجا دستت زخم شده، باند رو میاری، چسب رو میاری، اینجا رو نمیبندی، اینجا رو میبندی. حالا طرف داره بالاش رو میبندی، برای چی اینجا رو میبندی؟ میگه حالا باند دیگه، میخوایم ببندی. بابا من دستم اینجا زخم شده، اینجا داره خون میاد. شما اگه قراره پولتو خرج کنی، باید یه جایی خرج کنی که اثر داره. آقا 10 تا مسجد، میگه ما میخوایم مسجد بسازیم. یه روستایی بودیم 3 تا حسینیه داشت، 2 تا حسینیه داشت، 3 تا مسجد داشت، یه زینبیه داشت، یه فاطمیه داشت. کلن 300 نفر بیشتر نبودن. تو طول سال میلیاردی ساختمون خالی بود. بعد جالبه، اونایی هم که سازندن بانیان هستن، همه منتظرن وقتی اشهدشون رو خوندن و رفتن اون دنیا، ملائکت الله حوری ها همه بیان به استقبالشون و حلوا کنن ببرنشون به سمت بهش. آره به همین خیال باش، باش تا بیان ببرنه. اول میپرسن برای چی اینجا خرج کردی؟ این همه جوان خونه ندارن، تو ازدواجش بونده. نه من دلم میخواد اینجا خرج کنم. ما اگه قراره این مطلبی رو بحث کنیم، باید یه جایی بحث کنیم که فایده داشته باشه. خب حالا مطلب اون از کجا بگیریم؟ ما وقتی بررسی میکنیم میرسیم به این مطلب. اگه ما بخوایم موفق بشیم، باید یه هدفی برای خودمون ترسیم کنیم. این مطلب رو تکمیلش کنم. این که شور بدون شور، عشق بدون معرفت به درد نمیخوره، نمونه داره. نمونهش توابین بودن. توابین خیلی بالا قبر امام حسین علیه السلام عشق ریختن، هم عهد شدن، شهید شدن، ولی شهادتشون به چه دردی میخوره؟ خدا همشون رو رحمت کنه. خیلی فرقه. اون وقتی که باید میومدی نیومدی، حالا میای عشق میریزی. زینب کبری علیه السلام فرمود چشمهایتان هرگز خشک مباد، عشق بریزی. من و شما زمانی میتونیم بنده خوبی برای خدا باشیم که وظیفه‌مون رو تشخیص بدیم. وظیفه من چیه؟ چیکار باید بکنم؟ همون کاری که باید انجام بدم بهم بگو، بحث کنیم، حرف بزنیم. ما میخوایم تو مجلس ما یه بگونه ای باشه که امام زمان نظر رضایت. آها گفتی امام زمان، امام زمان نظر رضایتش به مجلس ما باشه. آها پس ما باید یه بحثی بکنیم که امام زمان راضیه. اگه من برای موفقیت هدف میخوام، این هیئت برای موفقیتش هدف میخواد، یه جامعه هم برای اینکه به موفقیت برسه یه هدفی میخواد، یه چشمندازی میخواد. رفقا آخر این دنیا چی میشه؟ یکی از سوالات جدی اینه، پایان تاریخ چیه؟ برخی ها میگن پایان تاریخ جنگه. هم اکنونی که من و شما اینجا نشستیم، اینقدر بمب اتم هست روی این کره خاکی که به قول کارشناسا میگن که میتونه 12 بار خاک کره زمین رو برداره جابجا کنه. چون مثلا هیروشیما، ناکازاکی، بمبای اتم که افتاد، هنوز که بعد از 40-50 سال آثارش وجود داره که ژاپن بلافاصله تسلیم شد. نمیتونه. حالا روسیه داره، آمریکا داره، اینور داره، اونور داره، از ترس هم وارد جنگ جهانی سوم نمیشن، هی پیمان میبندن. چه حالا مثل رئیس جمهور آمریکا خارج میشه از این پیمان، میترسونه افراد مختلف. ما بخوایم موضوعی بحث کنیم، باید یه بحثی کنیم که امام زمان راضی باشه. چشمنداز ملت ما چیه؟ قرآن کریم میفرماد نورید انمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین. یه نفر این آیه رو ترجمه کنه از دوستان. و نورید انمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین. معناش چیه؟ از جوانای قدیم هم بگن بفرمایید. یه صلوات اینا بفرمایید. معناش چیه؟ این آیه معروفیه نه؟ خب حالا معناشو بگید، یکی از دوستان بگه. ما میگیم انشاءالله عزیزانی که مسئول هستن یه هدایا و جوایزی در نظر بگیرن، به دهره دوستانی که مشارکت میکنن تو بحث صحبت میکنن. شما بگو چیزی میخوایی بگی. ایشون بود آفر. و نورید اراده کرده ایم منت بگذاریم علالذین از توز افو فل ارض. ما میخواهیم منت بگذاریم بر مستضعفان جهان که چه بشود که آنها را ائمه و رؤسای جهان قرار بدهیم و آنها را وارث جهان قرار بدهیم. این چشمنداز من و شماست. این همون چیزیه که من و شما باید بهش فکر کنیم، شب خوابش رو ببینیم. من باید فکر کنم اونقدر ذهنم مشغول بشه که شب خواب سربازی مهدی فاطمه رو ببینم. اونا اعتقاد دارن جنگ میشه، ولی ما اعتقاد داریم آخر، یعنی نابود میشه کره زمین بر اثر جنگ و خونریزی، ولی ما اعتقاد داریم مردی از سلاله زهرا به نام مهدی آل محمد میاد و زمین رو پر از عدل و داد میکنه. این آقا، این فرمانده کل قوا که قرار جان رو پر از عدل و داد کنه، نیاز به یاورانی در تراز جانی داره. دیدید رفقا، اونایی که میرن برای ورزش‌های جهانی، المپیک میره یا جام جهانی میره یا هر، میبرنش اردو، تو خونه که بلندش نمیکنن ببرن. ما برخی اون فکر میکنیم حالا فعلا باشیم، خوابمون منظم، خوب خوردنمون، تفریحمون، همه چیزمون سر جا خودش. یبن الحسن عجل علی زوره، کجای آقا دارم جون میدم برات. آره پیداست، منتظر اصلا امام زمان که اومد صدا بزنه آقا تو پاشو بیا، همینجورنم کفش و کلا کنه و بدو بره تو سپاه. عجب چجور اون که میره المپیک، یه اردو باید بره، نه یه اردو، دو تا اردو، سه تا اردو، گاهی ماها زن و بچهشو نمیبینه. آقا کجایی؟ من اردوام. برای چی میره؟ برای اینکه میخواد 10 دقیقه مقابل حریف وایس، باید بدنش آماده باشه. مگه بخوام تو سپاه مهدی فاطمه برم؟ مگه نخوام قضیه عاشورا دوباره تکرار بشه؟ چون جنگ بین حق و باطل استمرار داره. وقتی امام زمان بیاد دیگه قرار نیست قضیه عاشورا اتفاق بیفته، قرار نیست سر امام معصوم بالای نی بره، قرار اون طرف تار و مار بشه. و یارانی باید پای این سپاه باشن که حرکت رو مدیریت کنن. نورید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. و این یاران من و شماییم. برادر عزیز خودتو کم نگیر. دشمنم اینو میدونه. امروز دو تا جبهه هستن که مقابل هم قرار گرفتن، جبهه استکبار، جبهه استضعاف. جبهه استکبار به رهبری آمریکاست. دیدی تمام توانش هم خرج میکنه. البته دشمن باید دشمنی کنه، او که باید کار خودش رو انجام بده. او باید تمام توانش رو بگذاره که صادرات نفت ما هم برسه به صفر. از این طرف ما باید تمام همتمون رو جمع کنیم. این طرف یه سری کشورها رو داره همراه میکنه، ما هم داریم یه سری کشورها رو همراه میکنیم. مستضعفان مستکبران. یه لحظه برگردیم 1400 سال پیش، این طرف یزید یارانش، این طرف حسین علیه السلام یارانش، جبهه حق جبهه باطل، باطل حق. امروز هم همینه، کل یوم نهاشورا و کل ارض کربلا. رفیق، برادر، خواهر بزرگوار، جبهه رو ببین، تیز شو، این دوربین رو بردار، ببین من کجا باید برم. من نمیتونم تو نبرد بین حق و باطل بی اعتنا باشم، بگم فعلا ما تماشا میکنیم ببینیم که کدوم طرف برتری پیدا میکنن، خودمون رو بکشونیم به اون سمت. نمیشه عزیز من، باید سریع تعیین موضع کن. یه عده‌ای بودن کربلا تماشاچی بودن، ابی عبدالله حسین علیه السلام پیام داد بهشون، فرمود از ارض کربلا خارج بشوید، برید یک جایی که صدای مظلومیت حسین به گوشتان نرسد. امروز صدای مظلومیت امام زمان 1200 سال بلند، و خوشا به حال اونایی که صدای حلم ناصر مهدی فاطمه رو جواب میدن. رفقا، برادر من و شما اینجا نشستیم، سپاه مهدی فاطمه رو یاری بدیم که برسیم به اون چشم‌اندازی که باید تو اون مسیر قدم برداریم. خب دشمن یه سری جنگ نظامی رو انداخت، اینو برای خودمون حلش کنیم. میخوام جمعش کنم بحثم رو، برای خودمون حلش کنیم. آقا تو جنگ نظامی اونا شکست خوردن، تمام. به لطف خداوند، به همت این جوونا که به این آیه قرآن عمل کردن، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تو نبرد بین ما و اونا، تو بحث جنگ نظامی اونا نمیتونن بیان جلو. یه خاطره ای نقل کنم خیلی جالبه، من تازه شنیدم از حاجای رستمی، رئیس نهاد رهبری کل کشور، کهشون گفت من پیگیر شدم ببینم واقعیت داره این مطلب یا نه، از برادر شهید. گفت بله، اون زمانی که پهباد آمریکایی‌ها رو زدن تو هرمزگان، این بچه‌های سپاه میگن که ما دیدیم ترافیک هوایی زیاده، میدیدیم پهباد اومده تو مرز ایران وارد شده، هواپیمای با سرنشین آمریکایی هم وارد شده، اونی که اداره میکرد این هواپیمایی بدون سرنشین پهباد رو، ولی ترافیک هوایی زیاد بود و ارتفاع این پهباد. حالا من خودم هم خیلی سر در نمیارم، یه مقدار اطلاعاتی که حالا دوستان و این طرف اون طرف میگیریم، میبینه انسان این پهباد فوق‌العاده پیشرفته است، نمیشه راحت زدش. اینا یه جوری هم که اگه سیستمش هم قطع بشه از مرکز، خودکار بر میگرده میره تو اون مرکز، تو این حد پیشرفته است، ضد رادار فهم همینا، سطحش هم خیلی بالا بوده. این بچه‌ها میگن ما چیکار بکنیم، اومده میخوان بزنن، اما دو تا مشکل رو دارن، یکی ترافیک هواییه، یکی سطح این پهباد خیلی بالاست، متوسل میشن به روح فرمانده شهیدشون و از این شهید کمک میخوان که عنایتی بکنه بتونن این پهباد رو بزنن. میگه 10 دقیقه گذشت، دیدیم یه دفعه خالی شد، این دوروبر پهباد خالی شد و اینا زدن و این پهباد سقوط کرد، که دیدید و آثار جهانش هم دیدید، عربای منطقه خودشون ای تحلیل میکردن. حالا حرف ما اینجاست، مادر اون شهید اون شب خواب میبینه که پسرش لباس رزم پوشیده و داره میره. به پسرش میگه پسرم کجا میری؟ میگه مادر من دارم میرم هرمزگان. همون شهیدی که فرمانده بچه های سپاه تو هرمزگان، مادرش تو شهرستان خواب میبینه، گفت من تماس گرفتم برادر این شهید که مادر شما این خوابو دیده؟ گفت بله. همون شبی که پهباد رو زد، آها یه خبراییه، حالا ما واخدم نمیفهمم، این که این دست مدیریتی که خاطرات شهدا رو انسان میخونه دیگه لمس میکنه که عنایت ویژه‌ای بوده توی جنگ، الانش هم هست. ما تو این جبهه خیالمون راحت، اما رفقا ما میخوایم تو این بحث بیایم بیرون. اون چیزی که ما رو میترسونه امروز بحث فرهنگ این مملکته. و رفقا اگر بتونه جبهه استکبار من و شما رو از فرهنگ حقیقی ابی عبدالله الحسین علیه السلام دور بکنه، برگ برنده خودش رو کرده و بازی رو میبره. و اون برگ برنده سبک زندگی غربیه. اگر ما بیفتیم تو مسیری که اونا میخوان، سبک زندگی که او داره دنبال میکنه، ما قافیه رو نست. ما تو این شبهای عزیز به دنبال این مطلبیم، میخوایم ببینیم که تو این نبرد تقابلی که داره اتفاق میفته و روش دشمن برا ورود سبک زندگی شده، که حالا تو روشهای دشمن هم بحث کنیم، چجوری سبک زندگیش رو تزریق میکنه تو بدنه جامعه ما. اون وقت جامعه مریض میشه، اون وقت دیگه دستامون رو میاریم بالا. تو دو تا حالت جنگ بین استکبار و استضعاف تمام میشه. ابی عبدالله الحسین تو دو تا حالت میتونست تمام کنه دیگه. یک، میگفت یزید تو چی میخواد؟ آخه یزید هم چیز زیادی نمیخواد. یزید از امام حسین چی میخواست به نظر تو؟ میگفت کاری به کار ما نداشته، کاری به کار ما، آقا بهترین امکاناتم بهت میدم، تو مدینه درس اخلاق میذاری، جمع میکنی افراد رو، نوکرتم هستم، به پر و پای ما نپیچ. اما ابی عبدالله الحسین راه دوم رو رفت جلو، نه سازش کرد، به چالش کشون یزید رو، فرمود مثلی لا یبایع مثل یزید. این کلمات ابی عبدالله الحسین و این ایامی شبای روزه باید بگیم، مثلی لا یبایع مثل یزید، مثل من با مثل یزید بیعت نمی کند. رفیق آی هیعتی آی عزادار، بگو مثلی لا یبایع مثل یزید. این جمله حسین، من سوال میکنم مثل یزید کیه الان که من نباید دست بیعت تو دستش بذارم، که من نباید خاضع بشم در موردش؟ مثل حسین که احتمالاً من و شما ایم دیگه. الان این لباس مشکی یعنی چی؟ تو این مجلس نشستی یعنی چی؟ یعنی میخوام مثل حسین باشم، مرامم مرام حسین باشه، حرفم حرف حسین باشه. حالا سوال، مثل یزید کیه؟ نباید بشناسیم؟ نباید بدونیم؟ ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرمود الا ان الدی ابن الدی قد ركزني بين اثنتين بين السله والذله وهيهات من الذله. آن زنازاده، فرزند زنازاده، مرا بین دو چیز مخیر کرده است، عزت یا ذلت. هيهات من الذله، دور باد از ما ذلت. چرا شیعه یه سر و گردن بالاتر از همه مسلمانان دنیا وایستاده، حرف داره برای گفتن، دنیا رو مبهوت خودش میکنه. شما اخبار رو ببینید، حزب الله لبنان، سید حسن نصرالله اعلام کرده گفته ما حمله میکنیم، مرزای اسرائیل خالی شده، عقب نشینی کردن. این قدرت منطق شیعه است؟ کدوم یک از حکام عرب این جرأت رو دارن؟ این همون منطقه حسینه که امتدادش تو این رهبره. این ارزش داره، هیهات من نزله. ولی دشمن میدونه و آرام آرام میندازه. قدیم وقتی میخواستن یه قلعه ای رو فتح کنن، آب مینداختن پای این قلعه. این دیوار وقتی سوز شد با یه هول میریزه. اگه دیوار جامعه ما سست بشه با یه حمله تمام میشه. اون دیواری که سست میشه فرهنگ جامعه من و شماست، اون چیزی که رهبر ما هم تو بیانیه گام دوم اشاره میکنه، میفرماد هفت تا محور باید بریم جلو. یه محور آخر رو که توضیح کامل نمیده، میفرماد به خاطر اهمیتش جای دیگه توضیح میدم، سبک زندگیه، که انشاءالله تو این شبا و روزای عزیز میخواییم انشاءالله به لطف خداوند به مدد ابی عبدالله حسین علیه السلام در این مورد صحبت کنیم که ما اگه بخوایم سبک زندگیمون حسینی باشه، حسینی زنده باشیم و حسینی بمیریم و در مقابل دشمن قد علم کنیم، انشاءالله جزو یاوران مهدی فاطمه باشیم که تو دعای عهد میخونیم که خدایا اگر شهید شدم، اگر از دنیا رفتم قبل از قیام حضرت حجت، مرا از قبر بیرون بیار، معتذرن کفنی شاهرن سیفی شمشیر به دست، ملبین دعوت دایی فی الحاضر والبادی. اینو ما میتونیم اینجا با سبک زندگی ولایی حلش کنیم. انشاءالله خداوند به حق این جلسات و به حق این لحظات و به حق این نفسهای مبارک به همه ما توفیق بده از رهروان حقیقی راه ابی عبدالله الحسین علیه السلام باشیم و عنایت ویژه ابی عبدالله الحسین علیه السلام شامل همه ما بشه. صلوات محمدی عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
شب اول ماه محرم و این شب یه ویژگی خاصی داره. قدیمی ها میگن اختصاصی ها شب اول میان. من خیلی خوشحال شدم، فکر میکردم شب اول میان یه 10-12 نفری بیشتر نیستن. دیدید آدم گاهی مجلس میگیره برای پدرش، یه عزیزی که از دست رفته، خود آدم صاحب عزای مجلس دم در وای میست. حالا ما که نمیبینیم، یقینا مهدی فاطمه دم در به این مجلس ایستاده و هر یک از شما عزیزان که وارد میشید بهتون سلام میکنه، خوش آمدید به مجلس جد غریبم حسین. اون وقت مجلس خودمون که باشه، اونایی که اول مجلس میان خوشحال میشیم که فرد اومد مجلس ما نیفته، باشن مجلس ابی عبدالله حسین گرم باشه، گیرا باشه مجلس ابی عبدالله. خوش آمدید، خوش آمدید به مجلس ابی عبدالله حسین. امام رضا علیه السلام فرمود ابن شبیب ان کنت باکیان لشیء فبکی علی الحسین. اگه میخوای برای فردی گریه کنی، برای حسین عشق بریز. امشب میخواییم بریم در به خانه سفیر ابی عبدالله حسین علیه السلام مسلم. انشاءالله عزیزمون میان میخونن. مسلم یه دختری داره به نام حمیده. وقتی خبر شهادت مسلم ابن عقیل آوردن، ابی عبدالله حسین علیه السلام رفت به سمت خیمه، فرمود حمیده رو صداش بزنید بیاد. دختر مسلم اومد رو زانوان حسین نشست. ابی عبدالله حسین علیه السلام شروع کرد به نوازش کردن. این دختر یه نگاهی کرد به ابی عبدالله، گفت آقا جان آیا من یتیم شدم؟ ابی عبدالله نوازشش میکرد، فرمود دخترم عزیزم، اگه تو بابا نداری من بابای تو، اگه مادر نداری خواهرم زینب مادر برای تو، اما یه دختر یه داره میبینه این صحنه رو. اما از اون لحظه‌ای که سکینه بنت الحسین تو گودی قتلگاه بدن بابای غریبش رو شناخت، کجا دید عمه جان زینب داره با یه بدنی غریبانه صحبت میکنه، دید عمه سادات یه بدنی رو در آغوش گرفته، این بدن سر نداره، دید دید عمه داره با یه بدنی حرف میزنه، لباشو گذاشته به رگهای بریده حلقوم این بدن، اومد کنار عمه سادات زینب کبرا، دست و گذاشت رو شونهای عمه، صدا زن عمتی هادا نعشو من، عمه جان زینب این بدن بدن کدوم غریبیست، بدن کدوم مظلومیست؟ عمه سادات زینب فرمود عمه جان هادا نعشو ابیک الحسین، این بدن بدن بابای غریبت حسین، یا ابا عبدالله نگاه کن به این جوونا، به این جمع زن و مرد، به این جوونایی که برای رضای شما شب اول مغرمی اومدن مجلس حسین، تا سکینه بدن بابای غریبش رو شناگ، خودشو انداخ رو این بدن، آی حسین صدا بزن شب اول، حسین عبارت مقتلین، فاجتمع عدت من الاعراب حتی جروها عاد، دیگه نیومدن با نوازش سکینه رو از بدن بابا جدا کنن، دستور داد چند مرد عرب آمدند چنان با تازیان بر بدن سکینه میزدن، ای خصم بد منش تو مزند تازیانم، من از کنار کشته بابا نمی روم، همه با حسین